یه عکس جنگلی است، یه هم یکی از قسمت‌های ایکوسیستم است. دوم ایکوسیستم آبی یا واتر ایکوسیستم. در این ایکوسیستم تمام موجودات میباشد که در آب زندگی میکنند، مثل ماهی‌ها، دلفین‌ها، نهنگ‌ها، شارک‌ها و غیره. این ایکوسیستم تشکیل شده از دریاها، اقیانوس‌ها، رودخانه‌ها، جهیل‌ها، نهرها و غیره.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم بیولوژی صنف 11 هم را می خوانیم. در صنف 11 هم امروز دو درس را می شود. نخست استاد فایلم و یا خانواده خارپستان را شرح می دهد و در این بخش ساختار بدن این نوع حیوانات خیلی جالب است. در بخش دوم نیز استاد حیوانات فقاریه را شرح خواهد داد. در این بخش بر علاوه اسکلت بدن این حیوانات دوران خون آن نیز مفصلاً توضیح داده می شود.
فایلم خارپستان یا ایکانا در متا که به معنای خار وجود می باشد دارای تناظر پنجانبه بوده و همچنان دارای دوران خون شایی می باشند. فاکت سر و دماغ می باشند، یعنی این حیوانات سر و دماغ نمی داشته باشند. این حیوانات در بحر زندگی می کنند و روی بدن اغلب آنها را خارهای نقطه ایز پوشند. ستاره بحری و بادرنگ بحری از این گروه شاملند. خارپستان با کلاس های مختلفی تقسیم شده، مثل استرویدی مانند ستاره بحری، کلاس افرویدی مانند بچل ستار، کلاس ایکانجی مانند سنگالر و کلاس کرنویدی مانند لاله بحری. قسمی که شما در عکس میبینید، ستاره بحری پنج بازو دارد. اسکلت داخلی این حیوانات تحقیقی میباشد. ستاره بحری گوشت خوران که از نرمتنان خارپستان و حیوانات کوچک بحری دیگر و حتی از ماهی های کوچک تغذیه میکنند. فایلم حیوانات مفصله یا ارتروپویدا دارای تناظر دو جانبه بوده و بدن این خاص یک قسمت ساخته شده است. بیشترین حیوانات که روی زمین وجود دارد در این گروه قرار دارد. این حیوانات دارای سیستم خون باز می باشد، همچنان بعضی از آنها سر و سینه یک جا می داشته باشد که به نام سیپال و تورکس یاد می شود. فایلم ارتروپویدا به صنف‌های کشریه، حشرات، عنکبوت‌ها و صدپاها و هزارپاها، همچنان شپوش، قیق، مگس، ملخ، پروانه و گژدما غیره تقسیم شده است. صنف قشریه یا کرستا که به معنای پوش اغلاق محکم می باشد هم شامل حیوانات مانند خرچنگ، خرچنگ معمولی و همچنان شیران می باشد. یعنی این حیوانات هستند که پوش سخت دارا می باشد. ساخپستان دارای دو جور شاخ بوده و عمل تنفس را توسط برانشی ها صورت می گیرد. همچنان صنف حشرات هم در این گروه شامل است، مثل مگس، ملخ، کیک، پشه و غیره می باشد. علم حشرات شناسی به نام انتومولوژی یاد می شود. انسکتا که یک کلمه لاتین است به معنای بند بند یا مفصل می باشد. حشرات عملی تنفس را توسط نلهای هوایی یا چاهیه انجام می دهد. دارای الکاه داخلی می باشد. از بین اینها ملخ را واضح می سازیم. ملخ یک حشره است. بدن آن از سه بخش، یعنی سر، سینه و شکم تشکیل شده. پاهای بند بند و دو جفت بال ملخ با سینه آن متصل است. در سر ملخ شاخه‌های حسی و چشم‌ها قرار دارند. اسکلت خارجی در ملخ و سایر حیوانات مفصلیه اکثرا از ماده به نام کیتین ساخته شده است. در پهلوی سینه و شکم ملخ سوراخ‌های تنفسی وجود دارد. ملخ از انواع گیاهان تغذیه نموده و به کمک لشه‌های خود آنها را پارچه می‌کند. زنبور عسل. زنبور عسل زندگی اجتماعی دارد و از نظر کار به سه دسته تقسیم شده است. اول ملکه، دوم جنس مذکر که وظیفه الکار دارد و سوم هم کارگران. عسل که ما از زنبور عسل به دست میاریم تقریبا 70% آب و 75.5% آنها قندها می باشد. بسیاری از حیوانات مفصله در زنجیرهای غذایی دریاها و خشکه ها شرکت دارند. از جمله غذای ماهی ها و پرندگان می باشند که ماهی ها و بعضی پرندگان غذای انسان را تشکیل می دهند. همچنین بعضی از حیوانات مفصلیه مهمترین نقش در گردافشانی، در گردافشانی نباتات دارند. برخی از حشرات مانند مورچه بعضی از جنداران را که آفات نباتات می خورند. برخی از این حیوانات برای ما مضر است. انواعی از ملخ ها به مزارع گندم هجوم می آورند و محصول آن را از بین می برند. بسیاری از آنها آفات میوه ها، دانه ها و دیگر اعضای گیاهی هستند. مگس و مادرکیک ها عمل انتقال بیماری به انسانند. پشه انافیل ناقل بیماری ملاریا می باشد. زهر برای عنکبوت ها و گژدم ها برای انسان خطرناک می باشد و باعث مرگ موجود زنده می شود. حیوانات فقاریه دارای اسکلت داخلی می باشند که سبب حرکت و نگهداری اعضای بدن آنها می شود. دستگاه عصبی به صورت یک تیوب در امتداد سمت زهره بدن قرار دارد. دوران خون بعضی حیوانات فقاریه بسته مانند کرم زمینی و دوران خون بعضی حیوانات باز می باشد. عملی تنفس از طریق برونشی ها، شش ها و جلد صورت می گیرد. به طور مثال کرم زمینی توسط جلد عمل تنفس را پیش می برد. اطراح مواد اضافی در نرم تنان توسط نفریت و در حشرات و بعضی مفصله ها توسط تیوب های ملپیکی صورت می گیرد. درجه حرارت بدن پرندگان و پستانداران با تغییر درجه حرارت محیط تغییر نمی کند. پرندگان و پستانداران از انرژی آزاد شده تعاملات کیمیاوی داخل حجرات بدن خود را گرم نگه می دارند. این حیوانات به نام حیوانات خونگرم یاد می شوند. حرارت بدن بعضی حیوانات دیگر به درجه حرارت محیط ماحولشان ارتباط دارد. یعنی درجه حرارت بدن آنها با تغییر درجه حرارت محیطشان تغییر می کند. این قسم حیوانات که درجه حرارت بدن خود را از طریق فعالیت حجرات کنترل کرده نمی تواند به نام حیوانات خونسرد یاد می شوند. ماهیان، ذوحیتین و خزندگان از جمله حیوانات خونسرد می باشند. سیستم عصبی خارپستان به شکل سیستم عصبی شعاعی می باشد. از نظر تکثر کرم های حلقوی هرموفروردت می باشد در کرم زمینی هر دو جنس در یک کرم می باشد و ستاره های بحری دارای الکای خارجی می باشد. با این قسم حیوانات مفصله دارای الکای داخلی می باشد. تغییر یا تحول از تخم یا چوچه تا بلوغ به نام استحاله یاد می شود و استحاله به دو نوع تقسیم شده. استحاله مکمل و استحاله نامکمل. استحاله مکمل دارای مراحل بتیتا، شفیره و بالغه می باشد که توسط همین سه مراحل استحاله مکمل می گردد. هرگاه یک قسمت بدن بعضی از موجودات زنده قطع گردد و دوباره به وجود آید به نام ترمیم دوباره یا ریجنریشن یاد می شود. قلب فقاری ها دارای دو، سه یا چهار جوف می باشد که وظیفه آن خون رساندن تا سرتاسر بدن می باشد. الکاه داخلی. القاح داخلی عبارت از آن القای است که حجره مذکر و حجره مونث در جنس مونث یکجا شود و القاح صورت بگیرد. این قسم القا به نام القاح داخلی یاد می شود. القاح خارجی عبارت از آن القای است که سپرم یا تخمه مذکر و تخمه مونث در خارج بدن حیوان القاح شود، یعنی در یک جای مناسب صورت می گیرد. القاح متقابل. القاح متقابل عبارت از آن القاحی است که حجرات جنسی مذکر یک حیوان با حجره جنسی مونث حیوان دیگر انتقال و سبب القاح شود و این انتقال توسط حشرات، توسط باد، توسط آب و دیگر موجودات زنده صورت می گیرند. حیوانات فقاریه به پنج گروپ کلان تقسیم شده است: ماهیان، ذوحیتین، خزندگان، پرندگان و ممالس یا پستانداران.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در بخش سوم برنامه هم بیولوژی صنف دوازدهم. در سلسله درس های بیولوژی صنف 12 هم امروز سیستم تناسلی مرد و در ادامه آن هم سیستم تناسلی زن تدریس می شود.
ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر. برای تکثر و زیاتی نسل یک سیستم خاص به نام سیستم تناسلی یا جهاز تناسلی موجود است که از اعضای گوناگون تشکیل شده و هر عضو یک وظیفه خاص را دارا می باشد. این اعضا گمت‌ها را یا حجرات جنسی را تولید می کنند. اول میم سیستم تناسلی مذکر را واضح می سازیم. اعضای سیستم تناسلی مرد شامل حصه ها، نل انتقال سپرم، غده پروستات، غده بلب و ریترال و مجرای ادرار و آله تسکیر یا تزیب یا هم پینس می باشد. قسمی که شما در عکس می بینین، اعضا و غدوات سیستم تکثری مرد است. حصه در داخل یک ساختمان جابجا شده، هر حصه از تیوب های پیچیده ساخته شده. این تیوب ها به نام تیوب انتقالی منی یاد می شود. جدار تیوب ها را حجرات اپیتلیل ساخته که در وقت تقسیم حجروی سپرم می سازد. در داخل این تیوب ها حجراتی است که هورمون تناسلی مرد یا تستوسترون را تولید می کند. از هر حصه پیپ منی منشا می گیرد. توسط همین پیپ سپرم به اپیدیدیمس انتقال می گردد. در آنجا سپرم ذخیره می شود تا که به بلوغت می رسد. انکشاف و تولید گمیت ها به نام گمیت و جنیسیس یاد می شود. گمیت و جنیسیس دو مرحله دارد. اول انکشاف حجرات سپرم که به نام سپرماتوجنسیس یاد می شود. دوم مرحله انکشاف تخمه که به نام اووجنسیس یاد می شود. سپرم در داخل حسیه تولید می شود. حسه ها در خلیه سکروتوم قرار دارد. سپرم در محیط انکشاف می کند که حرارتش از حرارت نرمال بدن 3 درجه سانتیگراد کم باشد. هر حسیه صدها تیوب های مرپیچی دارد که به نام سیمن فیلوس یاد می شود. هر مرد بالغ در روز چند صد میلیون حجرات سپرم را تولید می کند. این سپرم ها داخل یک توب کلار می شود که به نام اپیدیدیمس یاد می شود. این ساحه از در جای که سپرم ذخیره می شود. تا پخته شود در وقت الکا تنها سر سپرم داخل تخمه می شود. از این رو میتوکندریای پدری داخل طفل نمی شود. کسه های منی در بین رکتوم و مثانه قرار دارد. وظیفه‌اش افراز مایه کندی است، یعنی مایه را افراز می کند که در بینش کند می باشد. سپرم از این مایه کندی به حیث انرژی یا به حیث منبع غذای خود استفاده می کند. غده پروستات، غده پروستات پایین مثانه قرار دارد. مایه القلی را افراز می کند تا که تیزاب سیستم تکثری زن را از بین ببرد و یا خونسا کند. اگر این تیزاب خونسا نشود، سپرم نمی تواند داخل اووم شود و اووم را القا بسازد. سیستم تناسلی مونس، سیستم تناسلی مونس از اعضای ذیل ساخته شده. نفیرها، تخمدانها، رحم، محبل یا اولوا. تخمه در هر 28 روز آزاد می شود و داخل نفیر یا پلوپین چوب می شود. در اینجا تخمه یا اووم حرکت می کند. طرف رحم، این پیپ ها یا تیوب ها از عضلات لشم ساخته شده و با آسانی می تواند انقباض کند. این جریان تقریبا 3 یا 4 روز را در بر می گیرد. اگر تخمه در مدت 24 الى 48 ساعت القا نشود، از بین می رود. تخمه از سپرم کلانتر می باشد که می تواند توسط چشم بدون میکروسکوپ هم دیده شود. اگر در مدت ذکر شده القا صورت بگیرد، سبب تشکیل زایگوت می شود. تخم مذکری از سپرم در واجینا یا محبل ذخیره می شود. واجینا یا محبل چی است؟ یک تیوب عضلی است از خارج بدن جنس مونس شروع تا به قسمت دخولی رحم یا سرویکس یا دهانه یاد می شود هم امتداد دارد. رحم چی است؟ رحم یک عضو عضلی است که به اندازه یک مشت خرد می باشد. وقتی که تخمه از فولیکل ها جدا شود، طرف رحم حرکت می کند. اگر در این وقت القا صورت بگیرد، تخمه در رحم جا به جا می شود و تبدیل به زایگوت می شود. اما اگر القا صورت نگیرد، تخمه همراه جدار رحم تخریب شده و تخمه نه القا شده از راه محبل خارج می گردند که این مرحله به نام منستریشن یا عادت محور یاد می شود. این مرحله از 14 سالگی شروع تا به 45 الا 55 سالگی دوام پیدا می کند. معمولاً دارای 4 مرحله است. مرحله اول، مرحله اول به نام مرحله فولیکلی یاد می شود. از آخر دوره حیض شروع تا آزاد شدن تخمه ادامه پیدا می کند. یعنی از 6 روز الا 14 یا 15 روز دوام پیدا می کند. مرحله دوم، مرحله تخم گذاری. از آزاد شدن تخمه بالغ تا 14 روز در بر می گیرد. مرحله سوم، مرحله تشکیل جسم زر. بعد از تخم گذاری تا عادت محور دیگر. مرحله چهارم به نام مرحله حیض یاد می شود. از 4 الى 5 روز دوام پیدا می کند یا از 4 الى 5 روز وقت را در بر می گیرد. القا، مرحله یک جا شدن سپرم و تخمه که سبب تشکیل زایگوت می شود به نام القا یاد می شود. وقت القا صورت بگیرد، 11 روز بعدش زایگوت به جنین تبدیل می شود. جنین خودش یک توب نازک حجراتی می باشد. حاملگی نرمال 280 روز یا 40 هفته وقت را در بر می گیرد. به این ترتیب دکتران روز تولد را از روز اول اخیرین حیض حساب می نماید.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11، و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 10، 11، و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 10، 11، و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
با تشکر از این که ساعت درسی را تا پایان دنبال کردین. امیدواریم پس از پایان ساعت درسی بار دیگر با استفاده از کتاب‌هایتان درس امروز را تکرار کنید و به پرسش‌هایی که در کتاب مطرح شده پاسخ ارائه کنین. تا ساعت درسی بعدی خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاهی پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آیده کارای خانه خواهد اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است، اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کو که خواهرت مانده و خسته آمده، بعد خواهرش میگه برو چای دم کو که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سابرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیل های افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی به بار به گفته خودشان می آره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشتر تر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام مثلا اگر رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر میدانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها میشه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده میتونن یا در داخل مشار خود کار کرده میتونن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او میگوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن میدانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شد مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحوه به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بدن، ولو آشپزی باشه، لباس شویی باشه، هر کاری باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمیداشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن، مریض میباشن، نمیتونن کار انجام بدن، باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن، هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزند. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن، درست است که مسئولیت بیرونی دارن ولی در کل باید چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش به او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر آردتر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من، میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد کار خانه را انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در زمینی که خمیر کردیم لباس ششتیم، لباس های خودم و لباس های تمام از فامیل اکثرا خودم می ششتم و مثلا جایی که می رفتم جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه به من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کسی باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور میباشه، فامیل نمی باشه، دیگه تا که منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار را برش انجام بده. دقیقا عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الایی که ما در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بدم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشه من دخترم برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که من تا وقت بخوای مثلا جای بره یا مثلا کارایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارا رو خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بچه‌ها همسنای خودمه که وقت فامیلن که مثلا من یک کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی به من مهم نیست، شخصا به خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بتن کار خانه را، باید مردم انجام بتن، باید بچه هم انجام بتن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود را تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه ها را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحوه خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنند. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما امرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگه هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما این دساتیر را دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقه‌مندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است، مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند، اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او میگوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس
که سال اولم در کابل بود، با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوهایی که در هرات داشتیم یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از اینکه با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در
در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرمان بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرمان دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نه و بنا که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اونجا که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که آشپز خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیم و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالتهای خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شام.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت جوان ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود براورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم. همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروس ما بعد تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که ما در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دروس هم رایشان تمرین دارم و خوشبختانه که ما را پیدا کردم هم رایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که ما همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادای ما تکمیل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
تاجه نه حوز بکو ازار نه پاشتونم نه تاجه نه حوز بکو ازار نه شوقی کی نه بردل نه هر جنگ دوباره اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است اگر هایی مهمان خانه افغان یا این خانه افغان است ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسانیم ما هم انسان ما هم افغانیم ما هم افغان ما هم انسان دیارم گا جانم نبرسم کم زیبا دیارم گا جانم نبرسم کم ساغو همان بلسه افغان ستان کم لوگر فریاب کن نر تخار هر پیر وطن منگا جانو جگر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا اس کے زمان لردن آلتن اثر منگا
Oh سی چی پور تکڑ لاس وہ غواڑو دعا مل کرو دس پی سہر درنا گانو او کلا مل کرو رازی چی ڈکی